این جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تبریک ایام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت عرض حسالی، همکاران محترم، دستان درکاران، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. میلاد آقا امام باقر علیه السلام رو خدمت همه سروران تبریک عرض میکنم و ایام ماه مبارک رجب و در پیش ماه شعبان و ماه مبارک رو. امیدوارم که بر همه ما ایامی برای تغییر، تحول، دگرگون کردن، خانه تکانی، اصلاح دل، درمان قلب، این زمانها رو خدا برای این قرار داده. نفع‌های رحمانی میبزه، آدم با کمترین کاری بیشترین بهره رو میبره. انشالله همه ما بهره ببریم و بهره ها رو انشالله کاسبی هایی که میکنیم حفظ کنیم
انشالله. همچنین در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم که بار دیگر به همه فجر آفرینان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همه شما ملت عزیز ایران و یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهیدان رو هم گرامی میداریم. ما خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بعد از چند جلسه میخوایم باز برگردیم به موضوع اصلیمون که همون اخلاق اسلامی بود و اخلاق عرفانی، که آقا برامون ادامه بحثش در مورد رابطه دین و اخلاق رو برامون بفرمایند. اما با توجه به اینکه امروز روز میلاد امام باقر علیه السلام هست، از آقا خواستیم که در بخش اول در مورد امام باقر برامون صحبت کنند. خیلی از احادیثی که به دست ما رسیده قال الباقر هست و قال الصادق، یعنی یه حق ویژه ایشون به گردن همه ما دارد. در این باره برامون صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهل البیت علیهم السلام نقش های باطنی دارن که این نقش های باطنی سعادت ذیل عالم رو پر کرده. یعنی امام فقط امام ما نیست، امام جن هم هست، فقط امام جن و انس هم نیست، امام کل موجودات عالمه. امام یعنی واسطه فیض عصر خودش، یعنی امام طیر و وحش و جن و انس و گیاه و نبات و جماد و ملک، همگی امامشون، مرجعشون، مأواشون، واسطه فیضشون که از خداوند فیض دریافت میکنن به واسطه امام حی زمانه.
به
وجودهی روزقل ورا. ورا یعنی همه روزی خوران. ما ورا الهی که خداوند یطعم و ولا یطعم هست، روزی میدهد ولی خودش روزی نمیخوره. ما ورا حق تعالی روزی میخورن. حالا این روزی ها ممکنه روزی مادی باشه، مثل همین آب و هوا و غذا و امثال اینها که برای جسممون روزی، یعنی آنچه مایه تقویت، حفظ و بقاست. حالا در زمینه جسمی اون چیزی که مایه حفظ و بقا و تقویت ماست همین روزی های ظاهریه که میخوریم، مثل غذایی که میخوریم، آبی که میخوریم، هوایی که ازش استفاده میکنیم، بهره میگیریم، اینا همه میشه روزی های جسمی. یا در جهت ذهنی، خب روزی ما علم و معرفت، مایه حفظ و بقای ذهن ماست، مایه تقویت قوای فکری. و در زمینه روحی هم روزی داریم که ذکر خداست، توجه به خداست، دعاست، الهامات غیبی از اون سوئه که خداوند به آدم دم به دم ما بهرمندیم ازش دیگه. اینا میشه روزی های ما. رزق الورا یعنی هر روزی، اعم از مادی و معنوی، ظاهری و باطنی. اینه که در ذیل آیه مبارکه سوره عبس که میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید خوب دقت و تأمل و بررسی کنه نسبت به غذای خودش که چی داره میخوره. بعد آقا فرمودن، حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ای الی علمه، به علمش دقت کند که از کجا، از چه کسی داره علم اخذ میکنه. خب علم روزیه، همونطور که روزی جسمی داریم، روزی ذهنی داریم، روزی معنوی داریم، روزی روحی داریم، که همه اینها میشه روزی. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اینی که وقتی که امام از جسم خودش اعراض کنه و دیگه قالب رو رها کنه، دیگه قیامت بر این عالم قائم میشه، ثبوت ارض و سما دیگه تمام میشه. اینی که امام، امام زمین و آسمانه، امام ملک و ملکوته. به همین خاطری که ملائک وقتی که خداوند فرمود که امام زمان اون وقتشون حضرت آدم بود دیگه، وقتی که حضرت آدم خلق شد، بعد وقتی که ملائک حضرت حق تعالی فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، ملائک سوال کردن خب چرا فی الارض، چرا ما نه؟ این معلوم میشه که این جایگاه این خلیفه در زمینه، ولی خلافتش زمین و آسمان رو پر کرده. بنا خب یک موجود زمینی خلیفه زمینیان باشه مشکلی نداره. ملائک میگن ما باشیم، در حالی که ملائک خب زمینی نیستن که. این یعنی من خدا دارم خلیفه‌ای قرار میدم برای خودم در ملک و ملکوت که جایگاه این خلیفه از حیث وجودی در زمینه، ولی خلافتش فقط در زمین نیست. وگرنه اگه در زمین بود اصلا جایی برای سوال ملائک نداشت دیگه. درست. هر موجود زمین خلیفه زمینیان هست دیگه، یا خلیفه خدا در زمین باشه فقط مشکلی نداره، ولی موجود زمینی خلیفه خدا باشه در زمین و آسمان ملک و ملکوت، اون وقت ملائک سوال میکنن که خب ملکوتیان چرا باید به این اقتدا کنن، چرا باید از او فیض بگیرن. اینه که امام هر عصری خلیفه خدا در همه عوالم وجوده. وقتی خلیفه شد یعنی تمام اون موجودات، فیضها، هدایتها، رزقها، مادیش، معنویش به واسطه اون وجود شریفه که این عرض بسیار عریضی داره. عرض کردم عرضش به اندازه نظام هستیه و هر فیضی که به هر مستعدی میرسه از اون فضاست. میمونه یک وظائف ظاهری که خود همون وظایف ظاهری فوق حد تصور بقیه است، که اون میشه سیره امام در این عالم، که از این جهت امام میشه حافظ دین، مبلغ دین و از بزرگتون که مجری دین و الگوی دین. از اون حیث باطنی که امام دستگیری باطنی میکنه، اون رفت اون قسمت اول که اون طیف فعل و انفعال باطنی امام و وظایف باطنی امامه که واسطه فیض همه موجودات تکوینن و واسطه انسان و جن هم هست به صورت تشریعی که اینا رو به سمت خداوند سیر بده. بعد این تو قسمت دوم که دیگه حالا به هدایت های دستگیری ها و اینها که از باطن سوق میده به سمت خداوند که اصل کار امام هم اونه میذاریم کنار. بعد هر امامی یک سیره خاصه، این که مشترک بین همه ائمه است. اون سیره خاصه هر امام بستگی داره به شرایط اون امام. به همین خاطر که میبینیم که یک عنوان کلی که در دعای ندبه هم بهش اشاره شده که خدایا تو، اینو هر هفته ما تکرار می‌کنیم، دعای ندبه خیلی فرازهای عمیقی از حیث معرفتی داره. می‌فهمد که شما یک عده‌ای رو استخلصتهم لنفسک و دینک، لنفسک برای اینکه اونا تو رو فقط اونا می‌شناسن آنطور که باید و ممکن است، آنطور که باید و حق مطلبه، فقط خدا خودش رو می‌شناسه و اونطور که باید و ممکن است. اینا استخلصتهم لنفسک و دینک، اون طوری که باید دین رو پیاده کنن فقط اینا از عهده برمیان، کسی دیگه نمیتونه. از اخترت لهم جزیل ما اندک، بعد یکی یکی شروع میکنه، بعد از حضرت آدم علیه السلام اتفاقا شروع میکنه، فمن هم اسکنته جنتک، بعد میفهمد که مستحفظن بعد مستحفظ، یکی یکی میتونست بگه حافظن بعد حافظ، حافظن حفظ کننده، نگه دارنده، مستحفظ یعنی کسی که به شدت مبالغه در اینه، فوق‌العاده حفظ کننده، یعنی یک سر سوزن کاری نمیماند که انجام ندن. یه وقتی یکی حافظ، یک نگهبانیه، نگهبان یک اتاقی، برج مراقبتی، یه چیزه. یه وقتی یک کسی حواسش به تمام قسمت‌های این برج مراقبت هست، یک ثانیه هم این حواسش جای دیگه نمیره، کاملا همه چیز رو زیر نظر داره و اصلا فوقون دیگه اصلا امکان نداره، خیره کننده حفظ میکنه، این میشه مستحفظ. اقامت لدینک و الاخر، برای اقامه دین اینا رو انتخاب کردیم. بعد این اقامه دین خب بعد تابع اون شرایطیه که الان چه لطمه هایی ممکنه بزنه. امام پس یک کارش حفظ دین، یک کارش ارتقاء دیندارانه، یعنی صرفا هم حفظ نیست، خود شاید اون مبالغه در حفظ همین هم باشه که فقط حفظ وضع موجود نیست، ادامه دادن این قدم به قدم ببرن تا به دوازدهمین حجت برسانن که اون بتونه اون آخرین گام رو انجام بده. از باب مثال، البته مثال خیلی خوبی هم نیست، مثال بدیه، ولی مثل یک تیمی که گل میزنه، یه نفر گل میزنه ولی اینا همه پشتیبانی کردن، گام به گام رسوندن تا اون به اون موقعیتی برسه تا بتونه اون کار رو انجام بده. کاش که مثال بهتر میزدم. به هر صورت امام زمان علیه السلام که وجود شریفشون جهان را پر از عدل و داد میکنه، آرزوی 124 هزار پیغمبر را برآورده میکنه و بالاخره انسانیت به مرحله‌ای میرسه که آخرین پیام خدا رو بتونه در کل زمین پیاده کنه، آخرین نفریه که این 13 معصوم دیگه این کارهای مقدماتی رو انجام دادن تا اونجا به نتیجه نهایی برسه. اینه که ما میبینیم در ابتدایی که شرایط به شدت سخت شد بر امامت، ما حتی از امام باقر علیه السلام عباراتی میبینیم که گویی اصلا امام زمانشون کس دیگه است. در زمان امامت مثلا در صحیفه مبارکه سجادیه دعا دارن برای امام زمانشون، که اگر کسی نه آشنا باشه میبینه که اصلا میگه مثلا امام زمان من کس دیگه است، چطور شما برای امام زمانتون دعا کردین؟ و هیچ جا علنن عملن اظهار امامت نمی کنن، مگر در پشت پستوها برای خواصی از شیعیان که در تاریخ نقل شده 4 امام یار داشتن بعد از جریان عاشورا. اصلا امامت امام در زیر سم اسبان شکل گرفت دیگه، وقتی که با اون وضع فجیع مردم همه امامت رو به قتلگاه بردن، امامت امام بعدی شکل گرفته که در بعضی از عبارات داره که ما 17 تا یار نداریم. از اینجا شروع شده شرایط بسیار دشوار خفقان، اینه که اصلا جایی برای کسی نبوده بیاد سوال کنه، کسی نبوده بیاد درس بگیره، علم بگیره، دنبالگیری کنه. وقتی هم مکتب ارائه نشه مطالبش، کم کم میمیره مکتب دیگه. الان یکی صاحب یک نظریه باشه، نظریش هیچ جا ارائه نکنه، هیچ کتابی ننویسه، هیچ جا سخنرانی نکنه، هیچ مقاله‌ای نداشته باشه، هیچ شاگردی سراغش نیاد، اینه که از زمان امام سجاد علیه السلام یک جوانه دوباره از اسلام زده شد توسط آقا امام سجاد علیه السلام، بعد از اینکه درخت امامت رو قطع کردن اون امویان پلید به خصوص یزید و دم و دستگاهش، این جوانه در زمان امام سجاد علیه السلام زده شد. یک خیلی خورد خورد کم 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 یک تعدادی پیدا شدن با ائمه هشت و نشت مختصری پیدا کردن. این تعداد نوعاً هم کسانی بودن که شهروندان درجه 2 بودن، یعنی یکی از سیره های آقا امام سجاد این بود که تعداد زیادی از افراد کنیز و غلام رو می خریدن، اینا رو تربیت می کردن با اخلاق دیگه، نمی تونستن بگن چرا کنیز دور رو برده، افراد آزاده اگه می آمدن چیز بگن اینو خریده بودن دیگه، بعد اینا رو آزاد می کردن، بهشون مثل یک پدر رسیدگی می کردن، اینا شیفته حضرت می شد، از نزدیک لمس کرده بودن چون حکومت نمی داشت از نزدیک ارتباط داشته باشن. بعد اینا کم کم اینقدر عشق و علاقه به حقیقت پیدا کردن، خیلی از اینا شدن شاگردان علمی. کم کم از اینجا به بعد آموزش حقیقی شیعه شروع شد که امام باقر اولین معلم رسمی اسلامیه در شیعه. قبلش خیلی خیلی پنهانی و اینها، در البته در زمان خود آقای امام باقر هم پنهانی بود، ولی رسما دیگه شروع شد. اینه که در روایات داره که مثلا این ابو زهره هم که از اساتید معاصر هم هست، منصفه ولی رئیس الازهر هم بوده در یک مقطعی، معادل مراجع تقلید ماست تو این فضا. ایشون یک کتابی دارن راجع به آقای امام باقر علیه السلام، بعد میگه که در زمان امام باقر که یه مقداری فضا فرصت شد حضرت مطالبی رو عرض کردن، از جمیع جهات کره زمین میامدن برای دیدن امام باقر علیه السلام. این که یه مقداری اون علمشون رو بروز دادن، همه شیفته شد. یقصدونه من کل قطرن یا من کل ناحیت، این همچی تعبیر داره، که به سوی حضرت گسیل می شدن. یا دیگرانی هم که اعتراف کردن، مثلا ذهبی یکی از علمای بزرگ اهل تسننه که ایشون کتاب های در شرح حال ها هم داره، کتاب های در رجال هم داره، رجال یک علمیه برای خودش. بعد اونجا وقتی که به امام صادق علیه السلام میرسه، میگه امام صادق شاگردی کسی رو نکرده جز پدرش. بعد شروع میکنه به توصیفات خیلی بلندی از امام صادق علیه السلام. این فضا باعث شد که هم امامت دوباره یک نشو نمایی پیدا کنه، هم اون محتوای عمیق بلند و عظیم و شأنی که توسط پیغمبر اسلام حقیقی و اون معارف ناب اسلام ذکر شده بود و سالها خاک خورده بود، کم کم رو بیاد و مردم بهش مشتاق بشه.
یاد فرمایش امام رضا علیه السلام افتادم که اگر مردم زیبایی های کلام ما رو بشنوند به طرف ما جذب میشن و پیرو و مرید ما میشن. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت های دکتر رو بشنویم.
آینه حسن تایی وارث شکوه مولا، آینه نام حسن این از تو زنده، نورانیت تو زهرایی، شیدای روی تو جابر، ای عشق اول و آخر، ای جان حضرت سجاد مولانا، حضرت باقر، شیدای نور محفل تو نور هرا، اجاز تو اجاز انبیا، نور محفل تو نور هرا، انبیا ای گل مصطفی، ای آینه قدر و حل عطا، ای گسر حسن بی انتها، ای آینه قدر و حل عطا، نمیگی با من با تو شده این مکتب.
بار دیگر تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام و خدمت شما عزیزان، شما شیعیان و پیروان ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین. خدمت جناب دکتر نخابلی، بحث ما در مورد اخلاق اسلامی هست و چندین جلسه در این باره برامون صحبت کردن. آخرین موضوعی که در موردش صحبت شد رابطه دین و اخلاق بود که مقدماتی رو آجا فرمودند و ادامه بحث رو امروز خواهیم شنید که دعوت میکنم همراهی بفرمایید. آقای دکتر خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث رابطه دین و اخلاق به یک سرفصل هایی باید بپردازیم. من یه مختصری مقدمه میگم که بعد یکی یکی به بحثش برسیم. اون سوال اصلی این بود که آیا اخلاق منهای دین میشود یا نه. بعد خب گفتیم خب خیلی جا هم میشود دیگه، کما اینکه در افرادی که دین ندارن ما اخلاق میبینیم. پاسخ اینی که تو جلسات گذشته دادیم گفتیم اولا که ما دو تا دین داریم، یکی دین در درون خودمون که فطرت بود. گفتیم خداوند دو کتاب نوشته، کتاب قرآن عینش در درون ما هست، به همین خاطر که به قرآن خداوند میفهمد ذکر، یعنی این رو در قبلا به صورت فطری در وجود تو قرار دادم. منتهی شد عالم غفلت و عالم از اون عوالم گذشته که آمدیم تا اینجا روش پوشش های قرار گرفته، باید این متذکر بشوی، وگرنه اگه چیزی در قرآن باشه که ما نتونیم بهش برسیم میشه لغو، و اگر چیزی باشه که ما بتونیم برسیم و در قرآن نباشه میشه بخل. معاذالله، یعنی خدا میتونست ما رو به یک جای برسونه ولی دستورالعملش رو، راهنماییش رو، نکاتش رو به ما نفرموده، و اگر چیزی در قرآن اضافه باشه که به درد ما نخوره میشه لغو. بنابراین این دو کتاب بر هم منطبقه، دین و فطرت بر هم منطبقه. بعد در این زمینه ما وقتی که دین رو متأخر از فطرت میدانیم به این معنا بود که یعنی برای پذیرش دین باید فطرت سالمی باشه، عقل اگه خاطر شریف سروران باشه اونجا اشاره کردیم که اول عقله، بعد حیا و اخلاق، بعد دینه که روی اینا سوار میشه. این عقل و حیا، عقل و اخلاق به صورت فطری در انسان گذاشته شده و دین میاد این دوتا رو حفظ میکنه، ارتقا میده، بالاتر میبره، یعنی همونی که هست رو ما باید شکوفاش کنیم. مثل بذر، بذر درش یک درخت هست ولی به صورت بالقوه بعد این شکوفا بشه. اون چیزی که این بذر رو اولا حفظ میکنه، بعدم نه فقط حفظ کنه مثل تو یک محیط نگه دارنده، ارتقایش میده، یعنی به اون کمالی که میتونسته برسه درش قرار میده، دینه. بنابراین اگر فطرت نباشه، این جمله رو شاید چند بار تکرار کردیم، افراد همدیگر میخورن، یعنی هیچ بدی نیست الا این که انجام میدادم، هیچ خوبی نیست الا این که آدم ترک میکنه. فطرت خیلی قویه، این شاهکار الهیه که خودش میفهمد فتبارک الله و احسن الخالقین، روحی قرار دادم که خیلی عظمت داره، خیلی ویژگی داره، هر چقدر روش رو پوش بندادم بالاخره یه کوسویی که بزنه یه مقداری اون تأثیر داره، مگر اونایی که دیگه واقعا فطرتشون رو به قول قرآن دستاها کردن که آیاتشو گفتیم، که دیگه اونا میشن یه کسایی مثل چنگیز و مثل این بعضی از این افراد داعش و اینایی که واقعا یه کارایی میکنن که همه دیگر افراد قسی القلب متأثر میشن. این یک نکته. نکته دوم از تقدمشون همین بود که به صورت فطری این دوتا در آدم هست و دین میاد اینا رو تقویت میکنه. خود عقل با وجود خودش میگه من به یک راهنمایی برتری احتیاج دارم. نکته سوم این که ببینید اخلاقیات که ما مطرح میکنیم، خلقیات که مطرح میشه، در حقیقت سه تا شاخه داره. یکی در رابطه با خودشه، یعنی اخلاق بین فردی، مثلا فرض کنید که محاسبه، انابه، اینا راجع به خود آدمه،
خودش با خودش،
خودش با خودش.
بله.
بعد دو در رابطه با خداست و سه در رابطه با دیگران. ما به این سومی بیشتر تا حالا آشنا بودیم و که مثلا خوش اخلاقی و خوش برخوردی و مثلا ایثار و گذشت و اینا در رابطه با دیگرانه، ولی مهمتر از این سومی اون دوتای قبلیه که اونا بنیادهای اینن. که به همین خاطر این سومی اگر بدون اون دوتا باشه ناپایداره یا ضعیفه یا کلیشه‌ایه. بعد اگر که به اخلاق به معنای در ارتباط با دیگران بخوایم بپردازیم، بدون اون در اخلاق در رابطه با خدا که دین تعریفش میکنه، اخلاق منهای خدا، بگیم مثلا ما خوب باشیم. ما یه وقتی همکلاسی داشتیم، جوان خوبی هم بود، نه خب تحت تاثیر مثلا چیزا، یه وقتی به من گفتش که به نظر من آدم میتونه مثلا دینم نداشته باشه ولی آدم خوبی باشه. گفتم آدم خوبی باشه یعنی چی؟ گفت یعنی انسان باشه. گفتم خب آفرین، خیلی خوبه. حالا من از شما سوال میکنم، حداقل انسانیت چیه کف کفش. گفت اینه که به کسی بدی نکنی اگه بتونی. خب گفتم خیلی عالی. گفتم بدی کردن مصادیقی داره دیگه، یکیش هم اینه که وقتی که کسی بهت خوبی کرد پاسخشو بدی، تشکر خشک و خالی بکنی دیگه. یه نفر الان برای من یه لیوان آب آورد، اگر آبو بخورم و همچی روم هم ازش برگردنم یه اخمی اینجوری هم بکنم، میگن این چه آدم، این آدم هستن؟ گو آره. گفتم خب کی بیشترین خوبی رو به آدم کرده؟ خدا نکرده؟ لطف ظاهری و باطنی، همین دستگاه بدن تو حساب کن. برای شما بخوای یه کلیه یه پروتز زانو بخوای بذاری چقدر باید هزینه کنی؟ چقدر همینا رایگان داده به من و شما؟ هم پولی حساب کنیم، اصلا بیایم تو کف بازار ذهنمون رو از اون ملک و ملکوت اصلا خالی کنیم، بیایم در سطح نازل ترین سطح ممکن بیایم فکر کنیم همین دست چقدر میارزه.
یکیش فکر کنیم
کافی، یه قرنیه چشم. به قول یکی از آقایان دیروز میگفت، نکته جالبی بود، میگفت همین پوست اضافی که اینجاست، اگه این نبود اینجوری دستتون نمیخواین دوستیم، پوستش پاره میشه. تک تک بیماری ها و زجری که آدم میکشه و هزینهی که میپردازه به تعداد بیماری ها خدا به ما لطف کرده دیگه.
دقیقا.
خب بعد اگر اینو نخواد آدم جواب بده، انسانه. این دوست ما واقعا آدم خوبی بود،
یکم
فعال منصف بود. نه راجب نماز صحبت شده بود، حالا نماز نخون،
دل پاک باشه.
بله. بنابراین اصلا پایدار نمیمونه وقتی که فونداسیون نباشه. شما 10 طبقه بسازید، هرچی طبقاتش اتفاقا بیشتر باشه میزان نشستش، سقوطش، اینا بیشتر میشه دیگه. بنابراین این پررنگ کردن اخلاق در اون حیطه رابطه با دیگران برای بدون با کم رنگ بودن، بگم اخلاق با خود و با خدا، از یه حرف خیلی سطحی، اصلا حرف پذیرفتنی نیست. و اتفاقا من به نظرم میرسه تو عصر حاضر اتفاقا شیاطین اینطوری عمل میکنن. آها. برای کم رنگ کردن اون قسمت که اصلی ترین قسمته، میخوان اینو به پی پر رنگ کنن. من فلانی آدم خوبی بود، با خدا مثلا هیچ کار نداشت، مثلا نیچه، مثلا گاندی. البته این هم حرفه ها، یعنی اگر کسی واقعا خدا رو در نظر نگیره، واقعا، و بعد بخواد با دیگران خوب باشه و از خودش بکاهه، این آدم مشکل روانی داره. یعنی به چه توجیهی؟ به منطق نه، آخه منطق دیگه.
درسته.
چون آدم هر کاری میکنه برای یک چیز بالاتریه دیگه. درسته. من که هیچ وقت نمیام یک چاه نفتو بدم در قبال یک لیوان آب، که اگه من همچی کار بکنم دیوانه هم دیگه. عاقل میگه وقتی که یکی از کف عقل اینه که اگر 100,000 تومان دادین دستش، معادل 100,000 تومان به یک کسی اگه رفت 100,000 تومان به یکی داد، گفت به من یه بیل مثلا خاک بده، برگرده میگن چی شده این؟ این قاطی کرده، این دیوونه شده، این چه سلامت روانش از دست داد. کسی تمام نقد وجودش رو بخواد بده برای یک نام نیکی که میخواد بعد از مرگش که نابود شد و هیچ خبری نبود بگن خب به به، خب کسی نیستش که به به رو اون سوار بشه که. درسته. تعجب فهمونی؟ بنابراین اگه واقعا بخوایم حذف کنیم رابطه با خدا رو و بعد کسی بخواد ملتزم به اخلاق باشه، این یا باید بگیم اشتباه میکنیم یا باید بگیم اون روانی شده، مشکل روانی داره. اینی که راجب مثل گاندی هم، با اینکه میگن خب مثلا هندو بوده، ولی گاندی رو میدونی ترور هم کردن دیگه، و یک هندوی افراطی متعصبی هم ترورش کرد. علت ترورش هم وقتی که تو دادگاه صحبت شد گفتش به مسلمان ها خیلی بها میداد. میدونی گاندی راجب امام حسین علیه السلام هم صحبت هایی داره و میگه من ای حسین، آره خیلی کلمات لطیفی هم داره. اینا باید به خدا معتقد باشن. و به حساب و کتاب. اتفاقا توی یکی از صحبتش هم گاندی داره که میگه من هندوام و من مسلمانم و من یهودیم و من مسیحیم. من قائل به یک اتحاد و وحدت ادیان بوده. حالا به هر صورت، حالا درست و غلط اون چیزی که بروز، چون شاید هم تغییر میکرد، شاید سختی بوده اونطور، ولی بالاخره به خدا اعتقاد داشته. خدا اصلا نمیشه اصلا با خدا اتحاد رابطه را قطع کرد بعد بگه این فرد میتونه اخلاقی باشه. در کسی که با خدا رابطهش قطع شد و به دیگران ایثار کرد، روانیه، متخلق نیست، این قاطی کرده. مثل کسی که مثلا تو بیماری روانی چیزی داریم بهش میگن دو قطبی، بایپولار، تو اون فاز به اصطلاح مانیایی که قرار میگیرن، یه دفعه میاد بیرون میگه شما رو ماچ میکنه و از خود میگه بیا این هرچی پول داره به شما میده. میگه اصلا علامت اینه تو بدون جهت وقتی که کسی از خودش خرج کرد، این سلامت روانی نداره دیگه.
خیلی ممنونم. یک بخش رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر رو بشنویم. فرازی از کلام وحی رو با هم مرور میکنیم و برمیگردیم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
خدمت جناب آقای دکتر نخاولی، ادامه بحثمون در مورد رابطه دین و اخلاق رو صحبت میکنیم. حاجا فرمودن که اگر کسی بخواد اخلاق رو در رابطه با دیگران رعایت کنه، قبلش باید در رابطه با خودش و خدای خودش این رابطه و این اخلاقیات رو رعایت کرده باشه، و الا یه جای قضیه به قول معروف میلنگه، درست در نمیاد محاسبات. ادامه بحث رو بفرمایید.
این از لحاظ عقلی هم توجیه داره. ما به عنوان یک انسان، یک موجود تو این عالم، سه سطح از ارتباطات داریم: رابطه با خود، با خدا، با دیگران. حالا میتونیم این دیگران رو بکنیم رابطه با انسان ها سه، و چهارمی هم بذاریم رابطه با عالم هستی، یعنی غیر انسان ها، که باز خودش دو سطح میشه،
دو بخش.
آره، دیگران بشه رابطه با انسان ها سه، چهار بشه رابطه با محیط، با مثلا عالم. عالم هم باز خودش دو بخش میشه، عالم بی جان و عالم جاندار. بعد خود جانداران هم باز میشن ملک و ملکوت، یعنی ما با ملائک هم ارتباط داریم. بخوایم بازش کنیم میشه 5 تا، ولی خب بخوایم فشردش بکنیم مثلا 3 تا میشه: خدا، خود و دیگران. دیگران که هم انسان باشه هم غیر انسان، غیر انسان هم ملکی باشه و ملکوتی. چون همه این روابط هست و ما بخوایم نخوایم روی اینا تأثیر داریم و از اینا تأثیر میگیریم دیگه. وقتی که مثلا خوشسالی بیاد، عالم در ما تأثیر گذاشت، عالم مثلا همین جمادات، آب و خاک و اینها. وقتی که پر از نعمت و روزی درختان و آب و زمین و حاصل خیز داریم، اونا در رو ما تأثیر میذاره، ما هم بالعکس رو اونا داریم تأثیر میذاریم. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. اگر مردم یک جای اهل شکر باشن، بعد میفهمد که زمین آباد میشه. اهل کفران باشن، زمین برکاتش رو میگیره. فکفر قرآن جای دیگه میفهمد که میفهمد که ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا. یک جایی رو خدا منطقه رو مثال میزنه که بهترین زمین ها، بهترین آب، بهترین حاصل خیزی داشت، فکفرت به انعام الله. بعد اینها کفران کردن، کفرانشون هم تا کفران کنن که خداوند نعمت رو بر نمی داره، هی کفران میکنن، خدا صبر میکنه، خداوند با نعمت بیشتر. گاهی وقتا یک کسی بدی میکنه، بدی رو با خوبی جواب میدن تا با اون خوبی تنبیهش کنن، خجالت زدش کنن تا برگرده. کار خداوند اینجوریه، اولین گامی که کسی بدی میکنه خدا در قبالش احسان میکنه. اگر به ما دستور داده که به بدی دیگران با خوبی پاسخ بدیم، خودش به طریق اولا این کار رو میکنه دیگه. وقتی که میفهمد احسن الا من اساء الیک، یا مثلا میفهمد که بله بسیعه و یدرعون بسیعت الحسنته، سیعه را بدی را با حسنه دفع میکنن. خب خودش که اولاست به احسان از خداوند اولاست، وقتی که به ما دستور میده خودش در غایت این کار رو میکنه. اینی که با لطافت در آیات قرآن هم هست، هو الذی یصلی علیکم و ملائکه، خدا خودش این کار رو میکنه، ملائکه هم به صف کرده که این کار رو بکنن که بر ما صلوات بفرستن که چی بشه، رحمت و خاص نصیب کنن. لیخرجکم من از ظلمات الی النور. خب کسی که در ظلمات رفته یعنی چی کار کرده؟
کفران
نعمت کرده. یعنی کسی که بدی کرده اولین گامش اینه که خداوند از ظاهر و باطن عالم رو به خط میکنه که بهش احسان کنن تا این برگرده. بعد گام دومش اینه که حالا بهش بگن تو بدی میکنی برگرد، از طریق انبیا، از طریق اولیا، از طریق عقل، آیات، روایات، هر منطقی با همون آیات و روایات خودش دیگه. حتما آیات و روایات قرآن نیست دیگه، زمان حضرت هود، زمان حضرت صالح، زمان حضرت ابراهیم، حضرت موسی. بعد اگر بر نگشت با یک سری بلاهایی اینا رو متفجه کنن، ملتفت کنن، اینا ممکنه قرنی طول بکشه. این که خدا صبرش، صبر زیاده دیگه، صبرش هم برای اینه که این برگرده بنده. تا اگر نهایتا نشد بعد اونا دیگه به عذاب مبتلا کنه. خب اینا رو بعد چی گفتیم؟
اینا رو گفتید که همون سه سطح ارتباطی رو بگیم.
این عالم در ما تأثیر میذاره، ما هم در زهر الفساد و فی البر و البحر. بعد قرآن میفهمد که اون رزقش میآمد، فکفرت به انعام الله، بر این عرض کردم کفران نعمت کردن، فعذاقها الله لباس الجوع و الخوف، خداوند به واسطه کفران نعمتشون عالم رو، عالم اصلا مزاجش اینجوریه که بعد از اینکه اینا راه براشون برای برگشت با احسان تمام شد، عالم رو برمیگردونه به امر خداوند، نه کائنات. کائنات کاری نیستن، خداست. کائنات همین مأموران خدا هستن، بادم مأمور خداست. بفرماید تدمر کل شیء به امر ربها، بادی که آمد و اون قوم رو هلاک کرد همینجوری نوزید لایه های زمین هوا گرم و سرد بشن، باد و طوفان بشه، نه، میگه به امر رب بشود، میدونست داره چه کار میکنه. این مسئله پس عالم در ما تأثیر میذاره، ما در عالم تأثیر میذاریم. این یک، در آب، در خاک، در هوا، در میکروب ها. اینه که امیرالمومنین فهمیدن شما مسئولین حتی نسبت به این بقاع سرزمین ها، زمین. شما حق ندارین به هر کیفیتی کشاورزی کنین همه موجودات رو از بین ببرین. الان میگن تو هر متر مکعب زمین حدود 1,000,000 موجود زنده وجود داره، از تکیاخته ها و موجودات دیگه، همه اینا به کار میان. اینا رو عقل بشر هنوز درک نکرده. ببینید ما عقلمون تا یک جاهایی رفته جلو، گیاهان چه خواصی دارن اونم بعضیاش، ولی قرآن میفهمد که سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا منه، می کل این کرات. حالا ما اصلا بیش از منظومه شمسی دیگه علمی نداریم به اون برش، یک سری حدسیات بر اساس یک سری مشاهدات اجمالی، یعنی در آزمایشات اجمالی، وگرنه این نوری که داره از چند میلیارد سال نوری میاد اینجا، ما بر اساس نوری که اینجا میشناسیم داریم آزمایش میکنیم، میگیم اینقدر این نور اگه از سیاه چاله رد بشه دیگه اصلا معادلاتش فرق کرده. بعد خدا میگه عقل شما نمیرسه ولی کل این کائنات رو من برای شما خلق. حالا اونا چه تأثیری در ما دارن نمیدونه،
هنوز علم بشر بهش نرسیده،
هیچیش نرسیده. بعد مثلا اینا در شما تأثیر دارن. حالا وقتی که این رابطه ها هست، تأثیر و تأثر ها هست، نسبت به هر کدومش خوب و بد تعریف میشه. رابطه ما با خدا چجوری میشه که خوب باشه بد باشه؟ این میشه اخلاق در رابطه با خدا. رابطه ما، رابطه درونیمون با دیگران چجوری باشه که خوب و بد براش تعریف بشه؟ اخلاق با دیگران. رابطه ما نسبت به محیط و نسبت به اینها چجوری باشه که خوب و بد، نسبت به خودمون خب. حالا میشه مثلا ما بگیم یک مثلثیه، چون ارتباطاتی که کسی دیگه نمیتونه انکار کنه، نمیتونه بگه من با این عالم که ارتباط ندارم، با انسانها ارتباط ندارم، با ملائک ارتباط ندارم، با خدا ارتباط ندارم. این ارتباطات قهرن هست. وقتی که ارتباطات بود، اخلاق در این ارتباطات تعریف میشه. حالا اگه کسی فقط اخلاق در ارتباط با انسانهای دیگر را یا دیگران را تعریف کرد، مثل این میمونه که بگیم مثلثه ولی یک ضلع بیشتر نداره، معنا داره معنا نداره
نیست.
اصلا دیگه مثلث نیست. یعنی این نفی اخلاق در رابطه با خداوند در رابطه با خود مساویه با نفی شما از طرف بگیم هم نفی این دوتا ارتباط. بعد بگیم ما سه ارتباط داریم، دوتاش اصلا نیست، معنا نداره. و اینم که عرض کردم به یک فضیلتی سوق بدن، یه فضیلت در رابطه با دیگران آدم خوب باشه، خیلی خوبه، کسی انکارش نمی کنه، اما برای اغفال از یک فضیلت برتر یا اغفال از منشأ اون فضیلت یا اغفال از حقیقت اون فضیلت، این دیگه فضیلت خودش میشه رذیلت، ضد اخلاقه، اخلاق نیست. که ما برای این که رابطه با خدا و اینها رو بذاریم کنار، دین رو بذاریم کنار، ببین خوب باش، آدم مثلا خوبی در ارتباط با دیگران باش. این میدونی چه؟ مثل این که مثلا فرض کنید که الان بنده و شما مثلا بشینیم بریم یکم تفریح کنیم، تو پارک قدم بزنیم، کار خوبیه. ولی اگر وقتیه که کنکور ما داریم، یکی بگه بیا بریم مثلا با هم بگردیم و بعد باعث بشه از اون که هدف مهمتریه بالاتری ما باز بداره، این دیگه نمیگن یک کار خوبی کرد، که این کار اخلاقی نبود، کار ضد اخلاقی بود. در رابطه با دیگران فوکوس کردن، متمرکز شدن برای اینکه منشأ، چون دین میشه منشأ اون اخلاق، خدا منشأ رابطه با دیگرانه، خود منشأ رابطه من. وقتی خودم فاسدم، از ظرف من به شما چی میخواد برسه؟ ظرفی که همش دیگه متعفن شده، چیز خیری به دیگران نمیرسونه، یه چیز ظاهری سوری. بنابراین اگر سوق بده کسی که الان دارن این کار رو میکنن، این یکی از مهمترین راهبردهای شیطانه. میگه با دیگران خوب باش، همین کافی. شیطان و شیاطین انسی هم که شاگرد شیطان رجیمن، اینا این کار هی داره، چون تو بعضی از شبکه های مثلا غیر دین مدار و غیر خدا مدار این کار انجام میشه، چون بالاخره انسان فضیلت خواهه. به فضیلت خواهه، به یک فضیلت مادون و یک فضیلت معلول انسان رو توجه میدن تا فضیلتی که علتشه، منشأشه، حقیقتشه و برتر از اون غافل کنن. این میشه یک کار غیر اخلاقی، ضد اخلاقی. نتابت ارز کنن
یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها رو بشنویم امروز.
خدایا مرا طاقت رنج نباشد و بر بلا شکیبایی نتوانم و تا به تحمل درویشی ندارم، پس روزیم را از من مگیر و مرا به آفریدگانت وا مگذار. تو خود حاجتم را برآور و خود مرا کفایت کن. به چشم رحمت خود نگاهم کن و در همه کارها مرا مدد فرما. که اگر مرا به خود واگذاری در کار خود فرو مانم و به آنچه مصلحت من در آن است نپردازم. و اگر به آفریدگانت مرا واگذاری چهره خیش در هم کشند، و اگر مرا به نزدیکانم حوالت دهی ناامیدم سازند، و اگر چیزی بخشند اندک و بی خیر باشد و بسیار بر من منت نهند و مرا سرزنش ها کنند. پس خدایا به فضل خود مرا توانگر ساز و به عظمت خود مرا بلند مرتبه گردان و به توانمندی خود مرا گشاد دستی عنایت کن و با آنچه نزد توست بی نیازم فرما.
فرازهایی از مراجعات امام سجاد علیه السلام تقدیم حضور شما شد و حدوداً 5 دقیقه فرصت دارم خدمت آقای دکتر نخاولی باشم و ادامه بحث رو انشاءالله قول میگیرم برای جلسات آینده. آقای دکتر، یک نکته‌ای تو ذهنم اومد خدمت شما عرض کنم، این که گفتید 3 سطح ارتباطات رو میان با دیگران بعضی ها حالا بگیم به حالت شبهه و برانگیختگی ایجاد میکنن، که شما با دیگران خوب باشی همین کافیه، رابطه خودت با خودت که هست، با خودت هم هست، فقط به دیگران خدمت کن. و گفتید دیگران هم فقط اشخاص نیستن، جمادات هم هستن، جانداران هم هستن. گاهی وقتا میبینیم مثلا میگم ابراز علاقه به حیوانات این مسیر رو طی میکنه، درست میگم؟ اون هم تو همین صحبته؟
بله، البته این خوبه که انسان عاطفه داشته باشه نسبت درسته. به حیوانات اگه واقعا عاطفه انسانی باشه که خیلی خوبه، ولی گاهی وقتا آدم تناقض میبینه دیگه،
مثلا
آره ما یه بنده خدایی تعریف میکرد، میگفتش که من با ماشینم داشتم دنده عقب میگرفتم، یه گربه داشت رد میشد، ندیدم پاش رفت زیر ماشین، بعد من اینو دلم سوخت گفتم ببرم یکی از این کلینیک های حیوانات. بعد میگم من بردم اونجا، دیدم مثلا یه کسی سگش آورده، بعد گفتم چیه؟ گفت هیچی، سگم ریزش مو داره. شامپو هم بهش خریدم 700,000 تومان، ولی بازم آره. یکی دیگه مثلا برای پر کردن دندون سگش آمده بوده. خب اینا رو گاهی وقتا آدم میبینه که مثلا یه کسی 700,000 تومان پول شامپو برای موی سگش میده، ولی در کنار تو فامیلای خودشون کسایی هستن که گرفتارن کمک نمیکنه. این چه نوع، این چه با چه منطقی آدم اینو بپذیره؟
درست.
واقعا این عاطفه است یا نه یه هوسه؟ عاطفه ملاک داره، وقتی که کسی عاطفی بود هر چی درجه وجود کامل تر بود عاطفه به اون بیشتره دیگه.
یه منطقی بالاخره باید داشته باشه.
منطقی داشته باشه. وقتی که این نمیخونه معلومه که این نه، این همون عاطفه انسانی نیست، این یک هوس حیوانیه که فرد تو همین شهر با همون ماشینش که سگشو گذاشته داره میچرخونه شهر، میبینه که یک نفر داره تو از تو آشغالا مثلا چیزی برمیداره، اصلا کدوم انسانی دلش میاد که بعد 700,000 تومان برای سگش شامپو بخره؟ چو بینم که درویش مسکین نخورد، به کامندرم لقمه زهر است و درد. اون یه شعری داره جناب سعدی که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. بعد میگه من از گفتن که تو چرا، تو که وضعت خوبه تو چرا زرد شده؟ گفت من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. یا اون شعر دیگه جناب سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ده یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. آقا چه آدمی؟ اون وقت بله، اگر کسی واقعا دلش برای حیوانات سوخت. اصلا مؤمن اینطوریه. شما ببینید این پیمان گلاسکو، پیمان ژاپن، پیمان پاریس که اینا برای محیط زیست بسته شده 50 ساله، 1000 سال پیش امیرالمومنین فرمودن که شما نسبت به خاک مسئولی.
به خاک.
تازه این پیمان ها بر چه اساس بسته شده؟ دیدن که این آسیب هایی که به اوزون زدن، از قعر دریا تا اوزون رو خراب کردن، به خودشون داره آسیبش بر میگرده. وگرنه اگه مطمئن باشن به خودشون بر نمیگرده، انسان خودخواه اصلا این کارا رو نمیکنه.
بحث ما امروز به پایان رسید. فرصتمون حدوداً 30 ثانیه فرصت دارم، اما قرار شد که برای ما جلسه آینده سرفصل هایی از نکات رو برامون بفرمایید که انشالله ادامه بحث رو برای ما مسیر مشخص بشه.
بله، فعلا در از حیث موضوعی داریم میگیم که رابطه دین و اخلاق، آیا اخلاق منهای دین ممکن است یا نه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. از شما عزیزان هم تشکر.